أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين فريجا والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم ففي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. بعد از بحث های تفسیری دو مطلب مهم بود که لازم بود مرها اشاره بشه. یکی اهمیت عهد در اسلام است و یکی هم اسناد افعال بندگان به خدا، که این دو عنوان را سیدر استاد رضوان الله علیه به صورت مبسوط در المیزان بیان کردن. مسئله عهد تا حدودی بازگو شد و همچنین مسئله اسناد افعال به ذات اقدس اله مطرح شد و بعض از مباحثش گذشت و تتمش مونده است که مقدار از اونها را سیدر استاد مطرح کرده است و بخش دیگری هم مربوط به تفاسیر بزرگان اهل معرفت است. اون که ایشون بیان کردن این است که قرآن کریم قانون علیت و معلولیت را امضا کرده است، بسیاری از اشیا را به علل قریب اونها اسناد میدهد، لکن مسبب اسباب و علت علل را ذات اقدس اله میداند. لذا همون افعالی را که خداوند به علل قریب اونها اسناد میدهد، همون افعال را به خودش اسناد میدهد. نظیر بارش باران را در این حالی که به ابر و باد و علل طبیعی اسناد میدهد، به خودش هم اسناد میدهد. سرش آن است که فعلی که دارای علت غریب هست، اون علت غریب به علت متوسط و به علت بعید منتهی میشود. اگر اون فعل کمالی باشد، می توان به علت غریب به متوسط و علت بعید اسناد داد، و اگر فعل نقص بود فقط به علت غریب اسناد پیدا میکنند. و از طرف دیگر اگر در حقیقت یک فعلی مباشرت عقص شده باشد، این به فاعل غریب اسناد داده میشود. ولی اگر در حقیقت فعلی مباشرت عقص نشده باشد، اما از مباشرت به تسبیب باشد، هم به فاعل غریب اسناد دارد هم به فاعل بعید. تعذیب از این قبیل است. تعذیب عامل نقص نیست، اولا در اونها مباشرت عقص نشده، ثانیا لذا هم میتوان تعذیب را به فاعل غریب اسناد داد هم به فاعل بعید به ذات اقدس اله. هم میتوان گفت خدا معذب است، هم میتوان گفت انسان های مؤمن دشمنان کافر خود را تعذیب میکنن، عذاب میکنن. ولی جریان عقل و شرب و قیام و قعود و امثال ذلک، اینا فعل هایی هستن که در اونها مباشرت به فاعل عقد شده است، یعنی باید از فاعل مباشرتن صادر شود، به فاعلی اسناد داده میشود که مباشرتن اینها را انجام بدن. لذا اکل و شرب را نمیشود به خدا اسناد داد، فقط به فاعل غریب اسناد. این یه ثابته بود. در قبال قعود نیست. قیوم که به معنای که هستی او به ذات خود متکی است و او نگهبان هستی های دیگر است. اما قیام در برابر قعود و جلوس که نیازمند به بدن است و یک کار مادی است، این نقص است و به ذات اقدس اله هم اسناد ندارد. خب در اسناد فعل به فاعل هم اشاعره اظهار نظر میکنن هم مادیین. اشاعره میگوین به اینکه در اثر افراط در قانون علیت، چون اینها روابط علی اشیا را نمیپذیرند، فقط میگوین ذات اقدس اله علت اشیا است. اشیاء دیگر نسبت به هم رابطه علی و معلولی ندارند، بلکه عادت الله جرت به اینکه فلون شی به دنبال فلون موجود پدید بیاید. جز ترتب و تعاقب اشیاء و افعال و آثار نسبت به دیگر چیزی در نیست، علیتی در کار نیست، فقط خداست که علت اشیاء است. چنین تفکر ناروایی باعث شد که میگن فاعل حقیقی همه اشیاء خداست. امام رازی در تفسیر کبیرش میگوید اگر این چنین است، تعذیبی که کفار نسبت به مؤمن دارن، قتل و شکنجه که کفار نسبت به مؤمنین دارن، اونها را ما باید بتوانیم به خدا اسناد بدهیم. جواب باید قول تو بلا، اونام در حقیقت کار خداست، ولی ادب دینی اجازه نمیدهد که ما این کارها را به خدا اسناد بدهیم. این سخن ناروا و ناسواب در اون کتاب هست، چون اساس تفکر جبری همین. اینا علیت و معلولیت را بین اشیا نمیپذیرند، فقط بین ذات اقدس اله و ما عدا میپذیرند. لذا هر کاری که از انسان صادر میشود مستقیما به خدا مربوط است معاذ الله، و این میشه جبر. مشابه این طرز تفکر در بین مادیین هم هست، منتها اونها به جبر تاریخ مبتلایند، اشاعره به جبر الهی. یعنی یک متفکر مادی میگوید مجموعه علل و عوامل دست به هم میدن به این کار را ضروری میکنن، و این جبر تاریخ است که انسان را وادار میکند یک سری تصمیم هایی بگیرد. در حقیقت مسئولیت را به عهده جبر تاریخی میگذارن، به عهده تاریخ میذارن، نه انسان. این سخن هم ناسواب است، برای اینکه رخدادهای طبیعی انسان را به یک کار مشخص وادار نمی کنند، انسان را به اصل اون کار وادار می کنند. اون کار همیشه دو تا فرد دارد، یه حلال دارد یه حرام، و هرگز وادار به حرام نخواهد شد. اگر علل و عوامل طبیعی دست به هم دادن به انسان را مضطر کردن و انجام کار حرام، اونجا تکلیف هم رخت برمی‌بندد بر اساس رفع مستور رو. و یه مطلب دیگر هم هست، اون است که جبر علی حق است، اما جبر در مقابل تقدیس که در باره فعل انسان مطرح است، این باطل است. جبر علی همان است که از او به عنوان اشه مالم یا جبلم یوجد یاد میکنن، یعنی شیء مادامی که علت تامش حاصل نشود او پدید نمی آید. وقتی علت تامش حاصل شد، اون شیء می شود ضروری الوجود، ضرورت بالقیاس پیدا می کند و واجب بالغیر می شود. اگر ضرورت بالقیاس پیدا کرد و واجب بالغیر شد، میشه همون جبر علی. جبر علی کمال است، این نفس نیست، ولی یکی از عناصر اصیل علیت اشیاء خود انسان است و اراده انسان. و انسان همیشه به اصل کار مضطر است، نه به خصوصی قسم حرام اون کار. انسان حتما باید غذا بخورد، حتما مسکن میخواهد، حتما پوشاک میخواهد، حتما آب میخواهد، چون بشر نمیتواند بدون مسکن و بدون آب و پوشاک و لوازم عادی زندگی کند. اینا درست، ولی همه اینها دو تا فرق دارد، هم حلال دارد هم حرام. هرگز انسان مجبور نیست که از آب حرام و از غذای حرام و از مسکن حرام و از همسر حرام استفاده کند. اگر یه وقتی مضطر شد، هیچ چاره ای نداشت که فقط از غذای حرام استفاده کند، نظیر اکل میته، اونجا بر اساس رفع مستور رو تکلیف هم برداشته می شود. بنابراین حوادث طبیعی و رخدادهای تاریخی و ساختار طبیعی بدن انسان همه دست به هم میدن انسان را مضطر میکنن به عملی. این حق هیچ کس نمیتواند بگوید که من نمیخوام غذا بخورم، من نمیخوام نفس بکشم، من نمیخواهم جامه در بر بکنم، اینا نمیشه. ولی همه اینها دو تا فرق داره، دو تا مصداق داره، هم حلال داره هم حرام. و آزمون هم برای همین است که انسان سر دراهی است، انا هدینا هم نجدین. و اگر یه وقت علل قهری راه را یک طرفه کرده است و او هیچ چاره‌ای ندارد مگر اینکه از ملک غصبی عبور کند مثلا یا از مردار استفاده کند، اونگاه بر اساس رفع مستکرهو رفع مستررو تکلیف برداشته می شود. پس جبر تاریخی اگر به این معناست که شی تا 100% نشود یافت نخواهد شد، این سخن حق است. منتها تاریخ جابر نیست، مجموعه علل و سلسله علل جابرند تا برسد به ذات اقدس الهی. جبر علی است، ولی یکی از حلقات مهم این جبر علی اراده خود شخص است. اگر منظور جبر در مقابل تفویض است، در مقابل اختیار است، انسان مجبور است نه آزاد و مختار، این سخن است باطل. پس قرآن کارهایی که در اون مباشرت مأخوذ است به ذات اقدس الهی اسناد نمیدهد. یک، کارهای سیئه و نقص است، نقص به کمال محض راه ندارد. دو، که ما اصابک من سیئتین فمن نفسک، کارهایی که در اونها مباشرت اخذ نشده به طبقی نقصی و عیبی هم در اونها نیست بلکه کمال هست، حسن است به اصطلاح. ما اصابک من حسنتین فمن الله، این هم میتواند به فاعل غریب استاد پیدا کند، هم میتواند به فاعل بعید. منتها نحوه استاد باید محفوظ باشد. اگر به فاعل بعید استاد داده شد به عنوان که او علت العلل است، نه به عنوان که او مباشرتا این کار را انجام داده. مطلب دیگر که فوق مسئله جبر و تفویض و اختیار به معنای امر بین الامرین نیست که در حکمت به کلام مطرح است، بلکه بر اساس مطلبی است که فوق حکمت و کلامت، همون توحید افعالی است. توحید افعالی در حقیقت امر بین الامرین را لطیفتر از اون چی که در کتابهای کلام و حکمت معنا میکنند معنا میکند. جریان توحید افعالی بر اساس قرب نوافل شکل می گیرد که اگر انسان بر اثر نافله های فراوان به ذات اقدس الهی نزدیک شد، محبوب او واقع می شود. وقتی محبوب او شد، خداوند در مقام فعل نه در مقام ذات، در مقام فعل مجاری ادراکی و تحریکی او را تأمین می کند که کنتو سمعه الذی یسمع به و لسانه الذی ینطق به و بصره الذی یبصر به و ماننده. رو توحید افعالی که مستفاد از حدیث نورانی قرب نوافل است، این آیات شکل میگیرد که ما رمیت از رمیت براکن الله رمیت. دو، فمود خوز من هم والهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها. بعد فهمون علم یعلم ان الله یقبل توبت ان عباده و یأخذ الصدقات. خب در این حال که اخذ صدقه را به ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت میدهد، مگه اینا نمیدانه گیرنده خداست؟ علم یعلم ان الله یقبل توبت ان عباده و یأخذ الصدقات. با اینکه مأمور به اخذ صدقات طبق کریم سوره توبه پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، او آخذ است. در حقیقت میتوان گفت ما اخذ از اخذ ولکن الله اخذه. آیه سوم، طایفه سوم، شاهد سوم جریان بیعت است که ان الذين یبایعونك انما یبایعون الله. چرا؟ چون ید الله فوق ایدیهم. پس و ما بایعت از بایعت ولکن الله بایعه، و ما بایعوک از بایعوک ولکن هم بایع الله. اینها رو قرب نوافل شکل میگیرد، یعنی با بحث های حکمت و کلام حل نمی شود. خلاصه با بحث های توحید افعالی حل می شود که اگر یه چیزی واقعا مظهر ذات اقدس اله بود، فعل او فعل خداست، نه اینکه یکی بالا یکی پایین. اون دید حکیم و متکلم است که خدا را بالا میبینه و انسان رو پایین میبینه، یکی علت غریب است، دیگری علت متوسط و اون بالایی هم ذات اقدس اله است. او بدون اینکه توجه داشته باشد تهدید کرده است کسی را که دانن فی علوهی و آلن فی دنوبه. این از بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه است، دعای صحیفه سجاده که او دانن فی علوهی و آلن فی دنوبه. همه اینها هم البته تو مقام فعل ذات اقدس اله است، چون مقام ذات کسی اونجا راه ندارد اصلا. اونا که اهل این راهن و این راه رفتن، اونا صریحا اعلام کردن و اما ذات فقد هارت الانبیاء و الاولیاء فیها. اون هویت مطلقه به مقام ذات اقدس اله جاییست که انبیاء راه ندارن، حالی چه رسد به دیگران. خاتمشون راه ندارد چه رسد به دیگران. اولوالعزمشون راه ندارد چه رسد به دیگران. و اما ذات و مذات الالهیه، این عبارت رسمی اوناست که تو این راه عمر کار کردن. فهارت الانبیاء و الاولیاء فیها. بحث توحید افعالی هم سال توحید افعالی است، بالاترش توحید صفاتی است، بالاترش توحید ذاتی است. تو مقام توحید افعالی میگن و ما رمیت از رمیت و راشن دارم. تو توحید افعالی میگوین خذ من اموالهم علم یعلو ان الله یقبل توبت ان قباطی و یأخذ صدقات. تو توحید افعالی میگوین ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله. تو توحید افعالی میگن قاتلوهم یعذبهم الله بایدیکم و مانندهم. خب این که فرمود و یعذبهم الله و بایدیکم از این سن خواست و یذهب غیظ قلوبهم. مطلب دیگر اون است که در جریان جبهه و جنگ و انقلاب هم جبهه‌ای بودن لازم است، هم تو مسائل سیاسی آدم باید شفاف کار بکنه. یعنی کاری که اگر همه مردم بفهمن، چه این که باید بفهمن، آدم شرمنده ملت نباشه و یوم القیامه هم که تبل سرائر است شرمنده الله و رسول الله نباشه. این وظیفه کیفیت ارتباط دولت مردان ما، البته همه مردم مخصوصا دولت مردان با خارجی هاست. فرمود هم حسبتم ان تترکو و لما یعلم الله الذین جاهدوا منکم. شما در جهاد و جنگ و دفاع هیچ نقشی نداشته باشید، این که نمیشه. کسی تو انقلاب و جبهه و جهاد و دفاع هیچ سهمی نداشته باشه. در ارتباطات با بیگانه ها هم یه رابطه سری برقرار کنه، خب این که نمیشه اهل بهشت باشه که. ام حسبتم ان تترکو و لما یعلم الذین جاهدوا منکم. این یک قید. پس مجاهد بودن برای اسلام، تلاش و کوشش کردن لازم است ولی کافی نیست. یه وقت است کسی برای اسلام تلاش و کوشش کرده اما در اون حدی نیست که رابطه منطقی یا بین المللی داشته باشد. یه بسیجی ساده است، یه کاسب ساده است، یه طلبه ساده است، این دیگه با بیگانگان رابطه ای ندارد اصلا، مشغول کار خودش. این ورم یتخذو عدم مرکه است، یعنی در شأنیت ارتباط با بیگانها هست ولی یه جوری رابطه دارد که اگر جمهور بفهمن این ننگی ندارد، اگر اسلام بفهمن این ننگی ندارد، لذا رابطه او میشه رابطه در نظام جمهوری اسلامی. اسلام یعنی خدا پیغمبر. ولم یتخذو من دون الله ولا رسولهی که میشه اسلام، ولل مؤمنین که میشه جمهور مسلم. ولی جتن ولی جین دخیله، یولج اللیل فی النهار یعنی یدخلو، ولوج یعنی دخول ورود. خب یه وقت از انسان به درون خود روابطی بیگانگان رو راه میده، اما اونها کسانی هستند که ارتباط با اونها هم مورد رضای خداست، هم مورد رضای پیغمبر است، هم مورد رضای مؤمنین، یعنی بیگانه است که بر اساس احترام متقابل کار بکنه، خیانتی در کارش نیست، علیه انسان تلاش و کوششی نکردند و نمی کنند و مرموز و مزدور هم نیستند. خب این گونه ضوابط رو خدا امضا کرده است. تو سوره مبارکه ممتحنه فرمود کفاری که کاری با شما نداشته و ندارن، خب خدا نمیگه با اونها رابطه برقرار نکنید. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین لم یخرجوکم، از اون طرف هم لم یظاهرن اخراجکم در آیه دیگه است، ان تبروهم وتقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین، انما ینهاکم الله عن الذین کذا و کذا و کذا، با شما مبارزه کردن، تبعیدتون کردن، دشمنان شما را کمک کردن. خب پس اگر کسی خواست رابطه برقرار کند باید طور باشد که هم اسلام بپذیرد هم جمهور، منتها جمهور مسلمان منافع خودشون رو میخوان، اسلام منافع قرآن و عترت رو میخوان. پس رابطه با طرزی باشد که با قرآن و عترت مخالف نباشد، یک، با منفعت مردم هم بسازد، دو، ولم یتخذ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین. تکرار لا، این حرف نفی برای آن است که کسی خیال نکند مجموع اینها مراد است، نه جمعی. در این تعبیرات به شعار هم که میگوین نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، اگر میگفتن نه شرقی غربی جمهوری اسلامی، مهم این بود که گرایش به مجموع شرق و غرب بد است، نه گرایش به تک تک اینها. اگر گفتیم لا شرقی و غربی بل جمهوری، این مجموع منفی است نه جمعی. اصل این تحلیل از اون آیه سوره مبارکه نور است که لا شرقیه و لا غربیه بل کذا و کذا، این شجره زیتون نه شرقی است نه غربی، درختی که نه شرقی نه غربی است یعنی در این بین است، مستقل است. اونی که شرقی است در زیر سایه دیوار شرقی است، صبح تا یه مدتی آفتاب نمیگیره. اون درختی که در زیر سایه غرب است، بعد از ظهر شد دیگه آفتاب نمیگیره. درخت زیتون وقتی آفتابش دائمی نباشه دیگه میوهش هم اون حد کمال مطلوب رو نمیبینه. این باید در وسط باشه، شجرتون زاهیتون یعنی پر آفتاب. این شجر زاهیه که زوها میتابد آفتاب گیره است، این نگرفتار سایه شرق نگرفتار سایه غرب، لا شرقیه لا غربیه. لذا اگر کلمه لا تکرار نمیشد، میشد لا شرقی و غربی، این نکته رو نمیفهمونه. رو هم اون نکته قرآنی شعار هم ترسیم شده است که نه شرقی نه غربی، یعنی هر دوشون منفی هست، جمعی منفی است نه مجموع. و رو همون نکته سوره مبارکه نور اینجا جمعی منفی است نه مجموع. نفرمود به این که ولم یتخذوا من دون الله و رسوله و المؤمنین ولیه، یک کاری که مجموع خدا و پیغمبر و مؤمنین اگر ناراضی باشند عیب دارد. جمعی ناراضی بودن جمعی دخیل نیست، ناراضی بودن مجموع دخیله. در این کلمه، کلمه لا را سه بار تکرار فرمود، این حرف نفی را، برای اینکه استقلال هر کدام مسلم شد. مخالفت با قرآن محظور مستقل است، مخالفت با سنت معصومی علیه السلام محظور مستقل است، مخالفت با منافع ملی محظور مستقل است. این فرمود ولم یتخذوا من دون الله، این حرف نفی یعنی مفاد نفی، یک، ولا رسولهی، دو، ولا المؤمنین، سه. سه بار ادات نفی تکرار می شود برای آن است که هر کدام از اینها به استقلال نقشی در حرمت رابطه مرموزان دارند. والله خبیر بما تعملون. حالا اگر فروعات دیگری مربوط به این روابط بین الملل بود ممکن است در بحث‌های بعد بهش اشاره بشه خاص، اما آیه 17 فرمود ما کان للمشرکین یعمرو مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر. تعمیر مسجد، امارت مسجد دو جوره، یکی به عبادت است، یکی هم به مرمت های مساله ساختمانی، سنگ و گر و خشت و ملات و اینها. هیچ کدام از این دو سمت را مشرکین ندارن. محور اصلی در مکه همون مسجد الحرام بود، چون مسجدی غیر از مسجد الحرام در مکه ساخته نشده. اینها تردد می کردن، هم اونجا را بتکده کرده بودن و هم مرمتی اگر خود کعبه یا مسجد الحرام نیاز می داشت اینو برطرف بکرد. با آمدن این کریمه فرمود اینا حق ندارن در اونجا تعمیر معنوی بکنن، در عباده تعمیر ظاهری بکنن، سنگ و گل و مساله ساختمانیش تعمیر بکنن. برای اینکه کسی شایسته تعمیر مساجد هست به نحو عام، که مسجد الحرام هم یکی از اونهاست که به این امور چندگانه متصف باشد، مؤمن به مبدع باشد، مؤمن به معاد باشد و اعمالش برابر با وحی باشد، در حقیقت مؤمن به وحی نبوت باشد و عملم به دستور وحی نبوت بکند، گرچه صریحا نام نبوت و رسالت و وحی و امثال ذلک برده نشده، اما وقتی خطوط کلی اعمال عبادی را بازگو میکنه که اینها رها برده وحی است، یعنی به وحی معتقد باشد دیگر. چون کسی به وحی معتقد نباشد که نماز و روزه و امثال ذلک ندارد که. پس به اصول دین معتقد باشد اولا و متعهد عملی هم باشد ثانیا. اینا کسانی هستند که می توانند هیئت امنای مساجد باشند. پس ما کان، این حق نیست، این حق برای مشرکین نیست. ما کان المشرکین یعمرو مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر. این شهادت در این گونه موارد همون اقرار است. اینا هم اقرار لسانی دارن به کفر، چون صریحا نبوت نفی میکنن، ربوبیت نفی میکنن، توحید نفی میکنن، اصل خالقیت را و رب العالمینی را میپذیرن، اما ربوبیت تشریعی و مانند اون را اصلا نمیپذیرن. این به معنی اقرار باشه. یا شاهدین علی انفسهم بالکفر شهادت عملی منظور باشه. شهادت عملی همین است که در برابر بت اینا خاضیان. کسی که بت را می پرستد با عمل شهادت می دهد به کفر قلبیش. مشابه این تعبیر که گاه شهادت، شهادت عملی، یعنی انسان با اعضا و جوارش در شهادت می دهد، این در آیات معاد هم گفتن مطرح است. چون شهادت تو بحث قبلی هم گذشت که شاهد غیر از مشهود له است. اگر انسان در باری خودش در از سخن می گوید، به گناه خود در باره گناه و نقص خود سخن میگوید، میگن اقرار کرده است نه شهادت. ولی اگر در باره عیب و نقص دیگری دارد سخن میگوید در محکمه، میگن شهادت میدهد. اگر گوینده علیه خود حرف میزند این میشه اعتراف و اقرار، و اگر علیه دیگری سخن میگوید میگن علیه او شهادت داده است. این شاهدین علی انفسهم بالکفر اگر منظور شهادت لسانی باشد اون اقرار خواهد بود، و اگر شهادت عملی باشد قابل تصویر هست، یعنی اینا یک کاری میکنن که شهادت میدهد قلبشون کافر است و مقر به ربوبیت نیست. مثلا کسی که در برابر بت سجده میکند، بت فروشی میکند، بت تراشی میکند، بت سازی میکند، حمل و نقل بت را به عهده دارد، بت کده را می آراید، این عمل شهادت می دهد بر کفر قلبی او. یه جوری باید ترسیم بکنیم که تعدد محفوظ بماند تا یکی بشه شاهد، دیگری بشه مشهود علی. همین معنا در جریان معاد هم گفتن مطرح است. در جریان معاد گفتن به این که الیوم نختیم و علا افواه و تکلم و عیدیم و تشهد و ارجل هم بباکانیست. خب این شهادت ارجل یا یوم تشهد و علیهم السنت هم و عیدیهم که در بعض از آیات عیدی شهادت میدهد، در بعض از آیات السنه شهادت میدهد، در بعض از آیات ارجل شهادت میدهد مانندهم، که اونها اعتراض میکنند به اعضا و جوارحشون، میگن قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا قالوا انتقن الله الذی انتق کل شیء. از این که اعضا و جوارح شهادت میدن، این راه ظاهریش این است که چون در حقیقت روح گناه میکند نه اعضا و جوارح. اعضا و جوارح ابزار کارند، دست که معصیت نمیکند، این زید است که معصیت میکند، دست ابزار اوست. این دست در یوم القیامه میگوید که صاحب من مرا به این کار وادار کرده، وگرنه من که اختیار از خودم نداشتم، که من یه ابزاری بیش نبودم در اختیار، پس اوست که مرا در معصیت صرف کرده است. معصیت کننده زید است، دست او ابزار کار اوست، همونطور که قلم شهادت میدهد که این مطلب رو او نوشت، کاغذ شهادت میدهد، دستم شهادت. این معنای اول. معنای دوم این است که چون در ذیل کریمه فتعتون افواجا، اونجا فریقین نقل کردن، یعنی هم زمخشایی نقل کرده از هم مرحوم امیر الاسلام، که عدی در قیامت به صورت حیوانات گوناگون محشور شدند. خب اونا که به صورت حیوان محشور شدن، اعضا و جوارح این حیوان شهادت میدهد که این خوی درنده است دیگر. آدم اگر یک سگی را دید نمی فهمد او درنده است، از کجا می فهمد درنده است؟ یعنی این اعضا و جوارح شهادت می دهد درنده است. دیگه لازم نیست سگ حرف بزنه، که خود شهادت عملی اعضا و جوارح است، خود عضو شهادت می دهد. این که دارد تشهد و السنتهم یا ایدیهم یا تشهد و ارجلهم یا جلودشون شهادت می دهد. خب آدم پوست سگ ببینه نمی فهمه که این درنده است، پوست گرگ ببینه نمی فهمه درنده است. اگه کسی معاذ الله به این صورت در آمد، حالا لازم است که باید حرف بزنه بگه من درنده ام یا نه، همین اعضا شهادت میدن دیگه. خب پس اگر به اون صورت در نیامد، سخن از قالوا لجلوده حمل ما شهدتم علینا قالوا انتق الله الذی انتق کل شیء و مانند آن مطرح. ولی اگر برابر آیه فتعتون افواجا برابر اون در آمد معاذله، اون دیگه باز لازم است زبانی حرف بزنه، یعنی جلود باید حرف بزنن، یعنی خود جلد کلب شهادت میدهد که این صاحبش درنده است دیگه. اونجا دیگه لازم نیست تا انسان پوستاش بگد که لم شهدتم علینا قالوا انتقن الله الذی انتق کل شیء. خب اینجا هم که شاهدین حالا انفسهم بالکفر، یه وقت است که اونا زبانی صریحاً انکار ربوبیت ذات اقدس اله دارن رو بانند اون، این اقرار است در حقیقت، با یه تحلیلی هم شاید بتوان اون را به شهادت برگردون. اما اون کارهای عملی که میکنن در برابر بت‌ها سجده میکنن، خود این عمل شهادت میدهد که اینا کافرن، شهادت عملی است. چنین گروهی نه حق دارن بیان تو مسجد الحرام عبادت بکنن که یک تعمیر معنوی، چون عبادت اینا جز بت پرستی که چیز دیگر نیست، و اینا هم این کعبه را بت کده کرده بودن. قبلا هم این بحث به عرضتون رسید که ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعضی که بس تعمیر سلام الله علیه فبود این بت ها را از بالای کعبه بردار و بریز، بعد این بت‌ها رو جمع کردن آوردن دم در این باب بنی شیبه، وقت فاصله باب بنی شیبه تا مسجد الحرام تا کعبه کم بود دیگه. این که میگن مستحب است حاجی و معتمر وقتی وارد مسجد الحرام میشه از باب بنی شیبه وارد بشه، سرش همینه که روی این بت‌ها پا بذاره، چون بت‌ها رو اونجا دفن کردن. البته الان باب بنی شیبه که در طرف مسعاست، این فقط اسم باب بنی شیبه است، نه اون باب قبلی، وگرنه اون باب قبلی همون جا بود که این بت‌ها رو اونجا دفن کردن، خاک کردن و گفتن مستحب است که زائران بیت خدا از این در بنی شیبه وارد بشن که رو بتا پاس بدن. خب فرمود به این که اینا دیگه حق ندارن بیان مسجد اینجا از در عبادت خودشون بت پرستی بکنن که بشه یک مرمت و تعمیر معنوی، چه این که اگر مسجد الحرام نیازی به کارهای بنای معماری داشتم حق ندارن. پس هم اونها از جهت ورود و عبادت ممنوعن، هم از جهت مرمت‌های ظاهری. انما یعمر مساجد الله و امن بالله. الحمدلله.